آسمان رو ببینید، خدا رو حذف نکنید. یا من ارجوه لکل خیر، یعنی این. خب این تجربه قرآنیه، تجربه تاریخی ما هم این رو داره میگه. شما تو این 40 سال انقلاب ببینید، تو این 40 و چند سال هر مدلی تدبیر کرده دشمن به ضرر خودش تموم شده و به نفع ما تموم شده. چرا؟ به دلیل اینکه دشمن هر چقدر اندیشکده شیعه شناسی را بندازه و هر چقدر مطالعه بکنه بهتر از ما قرآن و نمیدونم سیره اهل بیت و مکتب تشیع رو، خیلی نمیفهمه حساب کتابهای آسمانی رو، نمیتونه محاسبه کنه. دشمن دقیق میاد به میدان، خیلی هم زحمت میکشه، محاسبه شده هم میاد. شما اسناد لانه جاسوسی رو ببینید. لانه جاسوسی کی فتح شده؟ 13 آبان 58 دیگه، یعنی هنوز به سالگرد انقلاب نرسید، یعنی یه سال نشده انقلاب، یعنی هنوز به بهمن ماه نرسیدیم، درست؟ الان تو اسناد لانه جاسوسی بریم ببینیم، آمریکایی‌ها اونجا آمار همه مسئولین ما رو درآورده. میگه مثلا فلان شهرستان فلان امام جمعه یه دامادی داره، از طریق او میشود به بیتش نفوذ کرد. فرماندار فلان شهر مثلا یه باجناقی داره، از طریق او میشود تو دستگاهش نفوذ کرد. اون فلانی، یعنی که هنوز یه سال نشده انقلاب شده، اینا اینقدر زحمت کشیدن و آمار همه رو درآوردن. اینترنت و اینا هم که نبوده، واقعا زحمت داشته. الان ببین چه خبره بین مسئولین، الان ببین چه خبره. اون موقع اینجوریه. حالا با این محاسبات دقیق معمولا دشمن ضرر میکنه. یعنی 8 سال جنگ هزینه دادیم، سخت، شهید دادیم، جانباز، ایثارگر، این همه خانواده ها درگیر شدند و کشور واقعا داره آسیب میبینه علی ظاهر، اما جنگ به ضرر ما نبود، به نفع ما بود، به خاطر اینکه هم به لحاظ امنیتی نظامی آنچنان قوی شدیم که هیچ دشمنی دیگه نمیتونه چپ به ما نگاه کنه، اینقدر مستقل شدیم، هم به لحاظ فرهنگی اتفاقی افتاده توی جبهه ها که هنوز ما بعد 40 سال داریم تو از جیب میخوریم. یه فرهنگی بین بچه حزب الله اومد تو دل شهرها و این فوق‌العاده بود و دیگه بعدش نتونستیم واقعا اون کار رو انجام بدیم، نتونستیم اینجوری فرهنگ سازی کنیم. انقلاب رو اونجا، آدم انقلابی رو اونجا میشد دید. 8 سال جنگ به نفع ما شد و به ضرر دشمن. هر جایی اومدن بزنن دیدن که کار بدتر شد، به ضررشونه. هر فتنه ای اتفاق افتاده توی کشور ما بعدش دیدیم که ما قوی تر شدیم. دیدن خیلی حریف ایران نمیشن، باید اول بیان اینور که افغانستان رو گرفتن، بیان عراق و سوریه و اطراف رو تضعیف بکنن، آمریکا بیاد اینجا بنشینه بعد حمله بکنن. داعش رو درست کردن، کلی هم هزینه، 7 تریلیون دلار به گفته خودشون هزینه شده، داعش درست شده. خب حاج قاسم سلیمانی، این نقشه ها، هر نقشه ای کشیدن بدتر شد. شهید حاج قاسم سلیمانی رفته داعش رو نابود کرده. یه دفعه دیدن که این کاری که میخواستن بر علیه ایران انجام بدن، چون همه هم میدونستن که هدف ایرانه، اتفاقی که افتاده، یه دفعه یه جبهه مقاومتی تشکیل شده، عراق و سوریه و لبنان و حتی خود فلسطین، از اون طرف هم یمن، هر جایی اومدن دست گذاشتن، دیدن یه دفعه یه جبهه مقاومت عجیب غریبی درست شده. حاج قاسم سلیمانی داره کار میکنه. دیدن نه، نشد. داعش رو که از دست دادیم عملا، یه جبهه مقاومت هم درست شده. ما یه خورده از ایران دورتر شدیم، غیر قابل دسترستر شد. حالا چاره ای نیست، باید جبهه مقاومت تا زمانی که نهاله یه جوری تضعیف بشه. باید این رو یه جوری بزنیم از بین ببریم. اول باید رأس هرم زده بشه حاج قاسم سلیمانی، چون او تا او هست نمیشه این جبهه رو تضعیفش کرد، نمیشه کاری کرد، چون حاج قاسم کسی نیست که عقب نشینی بکنه. الانان هم وایمیسه میگه من حریفتم. یه جوری هم کاریزما داره که این مستند حاج قاسم رو حتما دیدید، این رهبر کردستان عراق میگفت خب دولت مرکزی عراق که کلن واداده بود، داعش هم اومده بود رد شده بود، رسیده بود تا نزدیکی کردستان عراق، یه به ما گفتن 24 ساعت دیگه داعش رسیده، تماس گرفتیم با آمریکایی‌ها، با روس‌ها، با اروپایی‌ها، با جای دیگه، هیچ کس کمک نکرد به ما، همه دست رد به سینمون زدن. پیشنهاد شد که به ایران هم یه زنگی بزنیم کمک بگیریم. گفتیم بابا ما تو این 8 سال جنگ، خب اینا خیلی کمک کردن به بعثی‌ها، تن ایران دیگه به ما کمک نمی‌کنه اینجا. اما که تماس گرفتیم، حاج قاسم سلیمانی گفت من هستم میام. بعد از اون تماس گرفتیم، نصف شب دیدیم که حاج قاسم با 20 نفر آدم اومد، 20 نفر. دیدیم با اینا چجوری، از یه طرف شگفت زده شده بودیم و خوشحال که حاج قاسم اومده، از یه طرف دیدیم با 30 تا آدم اومده، اینا چی کار میخوان بکنن در مقابل داعش تابون دندان مسلح؟ حاج قاسم که آمد، چند ساعت بعد بیسیم زدن گفتن داعش فرار کرد، اصلا درگیر نشد، فقط حضور پیدا میکرد توی منطقه، منطقه تخلیه میشد، دشمن فرار میکرد. گفتن خب جبهه مقاومت رو بزنیم، اول باید حاج قاسم رو بزنیم. با همه هزینه هایی که داشت زدن، ترور کردن و به شهادت رسوندن، یعنی هزینهش رو پذیرفتن که این کار رو انجام بدن، چون با حاج قاسم نمیشه کاری کرد. یه دفعه بعد از حاج قاسم سلیمانی، جبهه مقاومت یه ارتقاء عجیب و غریبی کرده. چی داریم میگیم؟ آقایونی که دیرتر اومدن، محاسبات الهی توی زندگی ما فراموش نشود. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فراموش نشود. هر یه خونی که ریخته میشه، این شهید دستش بازتره برای کمک به جبهه حق، و هر ضربه‌ای که میزنن این شکلی، جبهه حق هی قوی تر میشه و ارتقا پیدا میکنه. بعد از حاج قاسم سلیمانی یه دفعه جبهه مقاومت یه ارتقا عجیب غریبی پیدا کرده. الان شما ببین، یمن داره میزنه اسرائیل رو، تنگه باب المندب هم بسته، بیش از 1600 کیلومتر هم داره موشک میزنه، حزب الله لبنان داره میزنه، غزه طوفان الاقصا رو انداخته حماس، عراق و سوریه هم پایگاه‌های نظامی آمریکا رو مرتباً دارن میزنن، درست؟ همه هم میگن ما از نقشه اونا خبر نداریم، هر کی مستقل داره عمل میکنه، اما به قدری اینا با هم هماهنگ دارن عمل میکنن، هیچ کدوم یه خطا نمیکنن که به ضرر این جبهه باشه، همه دقیق دارن عمل میکنن. این هنری بود که سالها شهید سلیمانی زحمتش رو کشیده، اما اون محاسبات الهیه که داره کار میکنه، یه جور اینا رو خودکفا کرده. اصلا نظریه و شیوه حاج قاسم این بود که ما باید یه کاری بکنیم اینها یه جوری خودکفا بشن که خودشون گلیم خودشون رو از آب بکشن، ماهیگیری بهشون یاد بدیم، تونل بزنن. تا 40 متر تونل زدن زیر زمین، بیش از مساحت غزه تونل زدن. اون زیر کارخونه دارن، اون زیر یه حیات عجیب و غریبی است. 15 روز یه بار آدمایی که دارن میجنگن، یعنی یه عده هستن چند هزار نفر اونجان، مثلا یه عده میان میجنگن، بعد 15 روز اینا تو نوبتن استراحت میکنن، اینا برمیگردن یه عده دیگه میرن، هم سلاح میسازن، هم استراتژی دارن، همه کار دارن خودشون انجام میدن. حالا موضوع اینه که یمن داره میزنه، حزب الله لبنان داره میزنه، سوریه و عراق دارن کار میکنن، اما هیچ کدوم یه خطایی، یه سوتی بدن که بگیم آقا اگه اینا این کارو نمی‌کردن. همه دارن دقیق کار میکنن. ارتباط کلی هست، ولی تو جزئیات کسی نمیدونه که کی چه نقشه‌ای داره. حاج قاسمه جبهه مقاومت حالا ارتقا پیدا کرده، به اینجا رسیده. اینا نیست الا به این که ما آسمان رو ببینیم. همه حرف ما امشب اینه، یا من ارجوه لکل خیر. تو حساب کتابای مادیمون خدا رو حذف نکنیم، اونی که باید بهش تکیه بکنیم اوست. همین حضرت نوح کشتی داره میسازه، فرض کن مثلا یه آدمی بیاد توی مثلا یه شهر کویری ما، مثلا تو مرکز ایران، شروع کنه کشتی ساختن، بعد میگه آقا اینجا چرا کشتی داری میسازی؟ بگه آقا قراره یه طوفانی بشه اینجا، آب میگیره. یا آقا کشتی به این گندگی اینجا، مثلا ما پدرانمون اجدادمون سابقه نداره، هزار سال اینجا مثلا تا جایی که برای ما نقل کردن، اگه یه وقتی هم یه سیلابی بشه تهش تا زانومون آب میخواد بگیره، تو کوچه خیابونمون یه ذره آب گرفتگی میشه، خشکه اینجا. نه کشتی با این عظمت، خب خنده داره دیگه. خدا میگه وعده های من رو اینجوری باور کنید، دل بدید، این قصه نیست. خدا برای تفریح ما قصه نمیگه، خواهد بگه که باورش کنیم. وقتی میگم انتنصر الله ینصر کم، وقتی میگم تو کاسبید ولش کن، شما دروغ نگو، نیاز نداره که انقدر به آب و آتیش بزنی، من روزی میرسونم، باور کن. در همین حد 4 روز دیگه انتخابات، ببین چه خبره، امت حزب الله چجوری میافتیم به جون هم، هممون بیرونی ها رو کار ندارم، هیئتی ها ببین چه خبر میشه، شانا جمنا شریان وحدت اتحاد، این چه داستانیه. چقدر هم دیگر بزنیم برای اینکه یه کاندیدای رأی بیاره، چه اتفاقاتی بین ماها میفته. این یعنی که یا من ارجوه لکل خیر خیلی باور نشده. بعد آب جوشید از چاه ها، از اون برم بارون داره میاد دیگه، آب داشت میومد بالا. حضرت نو به پسرش گفت حالا دیگه بیا سوار شو، ببین نشانه ها، چیزی که من میگفتم داره اتفاق میفته. گفت اینجا به صورت طبیعی چقدر اگه میخواد آب بیاد، حالا مثلا همیشه تا زانومون آب گرفتگی میشه، مثلا اگه خیلی سیل بیاد، حالا مثلا میخواد تا سرمون، مثلا ما میریم پشت بوم خونمون، هیچی نمیشه. گفت بابا قرار آب خیلی بالاتر از این بره. گفت میریم بالا کوه. فرض کن الان به من شما بگن یه ولی خدا بیاد به ما بگه آقا قرار یه جوری کرج باران بیاد، مثلا تا بالای مثلا قله نورالشهدا رو قرار آب بگیره. این داداش دیگه خیلی هندیش کردی دیگه، قرآن. ما میریم اون بالا. رفت بالای کوه، آب اومد گرفت. قصه های قرآنی برای این که ما باور کنیم که خدا همه کار است، همه کارم میتونه انجام بده. یا من ارجوه لکل، همه امیدها دست توه، همه خیرها دست توه، همه چی دست تو. عرضم تمام. این چیزی که داریم عرض میکنیم همون عبارتی است که حضرت آقا فرمودن، این مکتب حاج قاسمه. آقا سیاسی داری حرف؟ نه، ما داریم متن دین رو میگیم، مکتب حاج قاسمه. هر سال هم تو سالگردش آقا میگه ویژگی برجسته ایشون اخلاصه. اخلاص یعنی همین نگاه به آسمان، اگه کسی تکیه داشته باشه عملش خود به خود برای خدا میشه، با اون محاسبه است، با اون محاسبه است. مکتب حاج قاسم، مکتب حاج قاسم همونیه که خودش فرمود ما ملت امام حسینی. همین شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها یه نفر من یه پیامی داد، من تو خیابون بودم، گفتش که آقا چه خبره، همش حاج قاسم حاج قاسم، یعنی حضرت زهرا رو شما کوچیک کردید، همش همه جا حاج قاسم. خب من موقع تو خیابون بودم، یه چرخی زدم این برانور، بعد پیش پیام دادم که داداش نه برای حاج قاسم خبری هست نه برای از زهرا، خیلی مثل هر ساله، خیلی شما جوگیر نشو، این پیام رو از قبل انگار آماده کردی یا از یه کسی کپی کردی. نه برای حاج قاسم، حالا چهار تا هیئت و اینها چند تا بنر زدن مشترک بین مثلا یه عکس حاج قاسم زده، برنامه حضرت زهراش هم تبلیغ کرده، بعضی پایگاه ها و حوزه های بسیج و اینها حاج قاسمش زده برجسته تر، حالا از زهراش زده، همه جا همینه، خیلی خبری نیست. اینو میخوام بگم فرداش که این انفجار کرمان اتفاق افتاد، بهش گفتم که من دیشب اشتباه کردم، اونجوری جواب تو دادم. دیدی حاج قاسم چقدر مهمه؟ حاج قاسم مهمه، مکتب حاج قاسمه. او الان حضرت زهرا رو مستقیم نمیزنه، اگه بخواد حضرت زهرا سلام الله علیها اهل بیت رو بخواد بزنه علیهم السلام رو، اول باید مکتب حاج قاسم رو بزنه که بتونه مکتب امام حسین رو تحریف بکنه. تا حاج قاسم هست مکتب امام حسین رو ما خوب میفهمیم. بی میخواد جبهه مقاومت رو بزنه، حاج قاسم میزنه. جبهه مقاومت اگر زده بشه او غزه برامون مهمه، نه حالا حتما به دلایل اعتقادی و اینها که سر جای خود، اما اگه غزه رو بزنن، سوریه رو بزنن، عراق رو بزنن، حزب الله لبنان رو بزنن، باز آخرش سراغ ما میان دیگه، همه که میدونن هدف ایرانه، اونا دارن بیچاره ها به جای ما میجنگن. حاج قاسم رو بزنن، مقاومت رو زدن، مقاومت رو اگر بزنن میان سراغ ایران، ایران رو هم بزنن بازم بهانه است، چون اون وقت تازه میرسن به نام اهل بیت، چون میدونن قدرت شیعه یعنی چی. اونا مشکلشون با این هیئته، منطقه یه جایی شروع کرده داره میزنه. چرا ما حاج قاسم سلیمانی رو، شهدا رو باید جدا کنیم، حضرت زهرا امام حسین رو بذاریم یه طرف، اینا رو بذاریم، اینا همه در طول همه یه مکتبه، یه حرفه، این امتداد کوثر رسول اللهه. مگه میشه اینا رو تفکیک کرد؟ ما ملت امام حسینی منی، یعنی اون آقا تو گودی قتلگاه بود، بدن پر زخم بود، خوشحال بود حضرت، میگه نگاه کردم دیدم مثل داماد که شب عروسیشه، حضرت چهره داره میدرخشه تو گودی قتلگاه. چرا امام حسین علیه السلام این شکلیه؟ چون نگاهش به آسمانه، با هیچ حساب کتاب دنیایی در نمیاد با محاسبات ما. حسین جان یه دو تا چهار تا کن تو نباید خوشحال باشی، 50 سال دشمن برنامه‌ریزی دقیق کرده، همه اهل بیت رو یه دونه دونه زده، الانم رسیده به خمسه النجبا، کار خامس آل عبام تمام شد، تومار اهل بیت رو جمع کردن، هیچ کس هم صداش در نمیاد، هی بگو حلم ناصر، اما آقا خوشحاله. چرا؟ چون اونی که داره محاسبه میکنه دنیا رو میبینه، اما ابی عبدالله داره آسمان رو میبینه. همین شده برگ برنده شیعه، ورق رو برگردونده، تا ابد داره به سمت عبودیت میبره عالم رو، تا ابد 1000 سال عالم رو داره به سمت ظهور میبره. یعنی اونجایی که بیشتر دشمن فکر میکنه پیروز شده، اتفاقا همونجا برگه برنده ماست. هر جا ما فکر کردیم که کارمون تمومه، ای وای، همونجا دیدیم ورق برگشته. پارسال این موقع وسط اغتشاشات بودیم، الان نشستیم داریم تماشا میکنیم، یکی یمن میزنه اسرائیل، از هر طرف حزب الله میزنه، سوریه میزنه، عراق میزنه، هر کی از یه طرف داره میزنه، ورق رو خدا بر میگرد، فقط میگه شما باور کن، اگه میگی یا من ارجوه لکل خیر، بدان که همه خیرها دست من خداست. همین، خدای ما رو از خواب غفلت بیدار بفرمان.